بسم الله الرحمن الرحيم الذي نستعين صلى الله على محمد وعلى تتمه ای از فرمایش مرحوم عاشق تحت عنوان یک توهم به اشغال بود که اون را عرض کنی و وارد بحث دوم بشیم. حاصل اون تتمه این است که اشغال کردن که در باب تجری ما نمیتوانیم قائل به استحقاق عقاب بشیم، چون استحقاق عقاب بر عزم که نمیشود باشن، بر فعلم بر فعل متجربه هم نمیشود استحقاق عقاب باشه. چرا؟ زیرا عقاب بر مخالفت تکلیف واصل به عبد است. پس باید اولا تکلیفی باشد، ثانیا واصل به عبد بشود، بعد از این اگر مخالفت کرد عقاب بشود. در مورد تجری بر اساس اینکه علم او غیر مطابق با واقع است، چون علم او غیر مطابق با واقع است، نتیجتا این آیه متجری تکلیفی نسبت به اون فعل نداشته است، نسبت به این شور تکلیف به حرمت نداشته است، تکلیف به اجتناب نداشته است. پس بنابراین اون چرا که به عنوان حرام واقعی بوده است که انجام نداده است، پس تکلیفی نبوده است تا ما او را مستحق و عقوبت بدانیم به خاطر انجام این فعل، چون فعل متجربه به حسب واقع واضح است که حرمتی ندارد. شرب ماء که حرام نیست، شرب شربت که حرام نیست، خمر نبوده است، او به اعتقاد خمریت شرب کرده است. پس چون خمری نبوده است حکم به حرمت نبوده است به حسب واقع، و واقع هم به او واصل نشده است. چرا؟ چون عدم وصول واقع تارتا به این است که جهل دارد به واقع، و اخرى این است که خلاف واقع به او رسیده است. در اینجا خلاف واقع به او رسیده است، واقعی که عبارت باشد از خمر واقعی چنین چیزی به او نرسیده است، نه موضوعا و قهرن به طبع موضوع حکم نخواهد بود. یا حاصل اشکال، پس شما چرا متجری را مستحق و عقوبت میدانید با اینکه نسبت به این کاری که انجام داده است به حسب واقع حرمتی نبوده است و وز واصل هم نشده است حرمت واقعی؟ چرا واصل نشده است؟ چون حرمتی نداشته است واقعا. عدم الوصول تارتن لعدم علم بالحکم است و اخرى لعدم وجود الموضوع است. حکم خمر رو میداند حرام است، ولی اونی را که این گمان کرد یقین کرده است خمر است، خمر نبوده است واسه واقع. این حاصل اشکال و توهم. جواب این اشکال ایراد رو مرحوم شیخ رضوان الله علیه یک جمله میده، و اون این است که آیا در باب طاعت یا در باب معصیت واقع به ما هو و واقع اون دخالت میزان هست؟ میزان واقع نیست. چرا؟ چون احکام واقعی تا واصل نشون همونجوری که این شخص متوهم گفت اصلا تکلیفی ندارد شخص تا واقع واصل نشود. واقع به ما هو و واقع اون در استحقاق ثواب یا عقاب نقشی ندارد. همچنین واقع به ما و واقع اون در صدق عنوان تجری ایزن نقشی ندارد. ما در اینجا قائل به استحقاق عقاب برای عنوان تجری هستیم، و منشأ این عقاب استحقاق را هم فعل متجربه دانستیم، به این جهت که این شخص عنوان حتک بر فعل او صادق است و عنوان متحتک بر شخص او صادق است. چرا او متحتک است و چرا فعل صادق از او معنون می شود به عنوان حد؟ زیرا در صدق عنوان حد اتیان به عملی که اعتقاد او بر این است که این عمل و علم او بر این تعلق گرفته است که این عمل خلاف اون چیزی است که مولا می خواهد، یا ترک کند چیزی را به اعتقاد این که او مطلوب و محبوب مولا است. همین مقدار که معتقده و احرز علا انه محبوب للمولا و ترک، یا فعل شیعی را که احرز به انه مبغوز للمولا و فعل، همین مقدار که اون چی که محرز شده است و احرازم بالعلم است سواء تا بقل واقع هم لم یتابه، احراز بکند که این شیء مخالف واقع است یا مطابق واقع است، انجام بدهد در مورد حرمت، ترک کند در مورد وجوب، به این فعل یا ترک عنوان اسیان یا تجری صدق می کند. در صورت مطابقت اسیان، در صورت عدم تا تجری. و در باب عنوان تجری واقع هیچ نقشی ندارد، واقع می خواد محقق بشود یا نشود، اون میزان نیست. معیار و میزان این است که اون چرا که این آقا احراز کرده است که مطلوب مولاست ترک کند یا مبغوض مولاست انجام بدهد، و فرض بر اینه که در اینجا احراز کرده است که این خمر است و شرب را بحث از این احراز انجام داده است، پس چیزی را به حسب اعتقاد خودش انجام داده است که مبغوض مولا بوده است، لذا عنوان تجری بر فعل او و متجری بر شخص او صادق است و مستحق او بود. حاضر تمام الکلام راجع به این بحث طولانی که مربوط به بخش اول از مبحثی که مربوط به باب تجری است. در تجری سه بحث هست، یک بحث کلامی که همین بحث بود، یک بحث اصولی که وارد میشیم، یک بحث فقهی هم دارد که انشاءالله بیان خواهیم کرد. در بحث کلامی ما حصل اونجا که عرض شد این شد که عده‌ای و جماعتی در باب تجری اصلا استحقاق عقاب رو قائل نبودند، در مقابل اینها جمعی کثیری که محققین عمدتاً قائل به استحقاق عقاب هستند. نهایت در استحقاق عقاب عده قائلن به این که این عقوبت برای خاطر این است که این شخص متجری سوء سریره دارد، خبث باطن دارد، فعل بد ازش صادر نشده است ولی آدم بدی است، به خاطر اینکه آدم بد است به اصطلاح عقاب می‌شود. فرمودن این وجهی ندارد. چرا؟ چون تا سوء سریره شخص به منصه ظهور نرسد و جامعه عمل نپوشد، نه استحقاق عقاب است نه استحقاق ثواب. چرا؟ چون سوی سریر اینو برمیگرده به اموری که در دایره اختیار شخص نیست، و استحقاق عقاب یا ثواب از آثار مترتبه بر فعل اختیاری مکلف است. پس این قول رو قبول نکرد. صاحب کفایه فرمودن سوی سریری که مستتبع عزم و اراده باشد، ولی اینکه فعل هم صادر نشود، به فعل نمیدانند، میگن اگر سوء سریره داشته باشد و عزمه و اراده به اینکه فعل را انجام بدهد که مبغوض مولاست یا ترک کند چیزی که محبوب مولاست، این مستحق عقوبت است. که مرحوم شیخ رضوان الله علیه عرض کردیم که بر عزم و اراده نمیشود ما استحقاق عقاب را بیاریم، چون یا لازم میاد که قصد باز امر قصدی نباشد، قصد و قصد بلقصد میشه تسلسل لازم میامد، یا اینکه بگیم که نه قصد با اینکه امر غیر اختیاری است استحقاق عقاب برای یک امر غیر اختیاری بشود، چون اگر بنا باشد قصد امر اختیاری باشد باید قصد هم مسبوق باشد به قصد و ها کذا و به یک جای متوقف نمیشود تسلسل، و چون تسلسل باطل است اولا، استحقاق عقاب بر امر غیر اختیاری صحیح نیست ثانیا بنابر مسلک عدلیه، پس باقی نمیماند در اینجا اینکه بگیم استحقاق عقوبت به خاطر فعل صادر از شخص متجری است، گرچه این فعل غیر مطابق با واقع است ولی عنوان حدک بر این فعل صادق است، و حدک هم فرمودن از امور انتظائی است، امر معقول است نه امر محسوس و محسوس و مشاهده به وجود خارجی نیست. این ما اصل اون چیزی است که مرحوم شیخ رضوان الله در قسم اول و بخش اول بیان فرمودند. پس نتیجتا در باب تجری متجری مستحق عقوبت است، نه به خاطر سوء سریره، نه به خاطر صرف قصد و عزم، بلکه به خاطر فعلی که از او صادر شده است، نه باز به خاطری که این فعل مطابق است یا غیر مطابق است با واقع، اینم نه، فعل چون این فعل صادر از متجری ينتزع من عنوان الحدک، این فعل با اینکه مخالف واقع است ولی کن عنوان حدک از این فعل انتزاع می شود. چرا؟ برای خاطر اینکه این فعل به گونه ایست که می توانیم بگیم که این شخص به واسطه انجام این فعل جرأت بر مولا ورزیده است، حریم مولا را حد کرده است، فلذا مستحق عقوبت می شود. که اگر این فعل صادر نمی شد دیگر همین جرأت نورزیده است، واضحه. صرف عزم فایده ای ندارد، به عزم بر انجام فعل نمیگن آقا این در مقام جرأت بر مولا و حد که حریم مولوی برآمده است. و اما مبحث دوم که بحث اصولی است، اول عبارت کفایه را عرض بکنم بعد وارد شقوق مسئله بشیم و ببینیم در اینجا بزرگان چه گفتند و چه میشود گفت. عبارتی که صاحب کفایه در اینجا دارند این است که میفرمایند ولیکن ذالکه، حالا وارد بحث اصولی میشود اینجا، ما بقای الفعل المتجربه اول منقادبه علا ما هو علیه من الحسن اول قب اول وجوب اول حرمه واقعا بلا حدوث تفاوت فی. بحث در اینه که بحث اصولی آیا در مورد تجری و همچنین بالقیاس در باب انقیاد بر طبق قطعی که منقاد یا متجری پیدا کرده است جعل حکم می شود یا خیر؟ این بحثه. و اون چیزی که در طریق استنباط حکم شرعی قرار بگیرن می شود مسئله اصولی. واضح است که اگر در اینجا ما ثابت کردیم که بر طبق این قطع که مطابق واقعی نیست، مخالف با واقع است، جعل حکم بشود شرعا، خب نیتوانیم در مقام در فقه از این قاعده استفاده کنیم به طور کلی. کما اینکه اگر جعل حکم نشود ایزن باز در باب در فقه قابل استفاده است. حالا صاحب کفایه می‌فرماید در باب تجری قطعی که برخلاف واقع دارد بر طبق قطع جعل حکم نمی شود، بلکه احکام واقعی تابع عناوین واقعی است. خمر به عنوان واقعی حرامون و خمر به وجود واقعی حرامون، سواء علم به المکلف ام لم یعلم، سواء کان المکلف موجودا ام لم یوجد، بطو فرقی نمی کند. کذالک در باب انقیاد اساسا طبق قطع نه شرع حکمی دارد و نه عقل حکم. لذا می فرماید همون جوری که شارع بر طبق قطع قاطع حکم جعل حکم نمی کند در اونجای طریقیت دارد، کذالک در اینجا عقلا حسن و قبح علاه دعی جعل نمی کند، یعنی جعل کار عقل هم جعل نیست، کار عقل درکه، ولی علی حال عقل هم در اینجا حسنی یا چیزی به نام قبح به عنوان مدرک عقل به ما و عقلون وجود ندارد، چون حسن و قبح اشیا تابع جهات محسنه و مقبه اشیا به حسب وجود واقعی اونهاست. این چیزی نیست که طبق علم ما تغییر پیدا بکند، مگر در جایی که علم اثر و نقش خاص خودش رو که تعبیر می‌کنم به علم موضوعی که در اونجا باز میرسیم. لذا عبارت صاحب کفایه در اینجا این است که می‌فرمایند فعل متجربه، حالا ذالک اشاره دارد به کلام خودشان که این که استحقاق عقاب هست که صاحب کفایه قائل شده است، می‌فرماید که اگر شخص متجری ساره به صدد جری علا طبقه ها و العمل علا وفقه ها و جزمه و عزمه، های مقدار استحقاق و عقوبت دارد، مجرد سوء سریره کفایت نمی کند. بعد می فرماید این معنا مع بقاء الفعل المتجربه یا المنقادبه علا ما هو و علی فعل به حسب وجود واقعی، اگر فعل حسن بود حسنش باقی است، میخواد قطع به انه حسنون پیدا بشود یا قطع به انه قبیحون پیدا کند، یا فعل اگر قبیح بود قبح او باقی است، میخواد قطع پیدا بکند به اینکه اون قبیح هست یا قطع پیدا بکند خلاف او که حسن دارد، یا در باب احکام حق قطع پیدا بکند به وجوب و کان فی الواقعه ایزن واجبه، یا اینکه قطع به وجود پیدا کرد ولی در واقع واجب نبود، یا قطع به حرمت پیدا کرد و کان فی الواقع ایزن حرامه، یا قطع به حرمت پیدا کرد و در واقع حرام نبود، این قطع اثری نداره چون طریقیت دارد بلا حدوث تفاوت در اینجا. بعد می‌فرماید قطع به وجوب فعل یا قطع به حرمت فعل هل یوجب حدوث مصلحت بر اساس این قطع او مفسدت فی تقتضی وجوبه او حرمته شرعا ام لا. پس یک مفسده و مصلحت تکوینیه نفس الامریه است قبل از تعلق قطع بود، اون معلوم. یک مصلحت یا مفسده بر اساس قطع فرزن آیا پیدا می شود که طبق این مصلحت ناشئه از قطع یا مفسده حاصله از قطع شرعن هم جعل حکم بشود، که در حقیقت دو تا جعل حکم داشته باشیم، یکی بر اساس مصلحت و مفسده واقعیه قبل از تعلق قطع به او، یکی هم بر اساس چی؟ مصلحت و مفسده مقطوعه که به تبع قطع یک مصلحت اخرایی میخواد مطابق باشد یا غیر مطابق، که اگر مطابق در آمد در اینجا در حقیقت دو تا مصلحت باشد، اگر مخالف در آمد به حسب واقع مصلحت به حسب ظاهر مفسده، یا به حسب واقع مفسده به حسب ظاهر مصلحت. نگاه این چنین هست یا نه؟ ایشان ادعا میکنن که میفرماین نه، واقع علامه و علیه باقی است و هیچ تغییری در واقع نمیشود. لذا میفرماین فعل متجربه حاصل کلامشون اینه، الا ما کان علیه من المحبوبیت و المبغوضیه باقی است و به سبب تعلق قطع تغییری در واقع داده نمی شود. لذا می فرماید اگر شرب ماء کرد به اعتقاد انه خمرون، این شرب ماء به همون محبوبیت یا عدم المبغوضیه واقعی باقی است، به لحاظ اینکه قطع به انه خمرون پیدا کرد دیگه نمی شود مبغوض، نه این محبوب است، حرمتی نداشته است به حسب واقع، الان هم مبغوض نیست به حسب واقع و همچنین در مرحله ظاهر. این حاصل کلام ایشان است. مرحوم نائینی رضوان الله در اینجا از بیانات دیگران خب همه بحث کردند، ولی ایشان ترتیب بحث را یه مقداری به هر حال جمع جورتر و دائره بحث را یک ترتیب خاصی وارد شدن، گرچه حالا ما فعلا فرمایشات ایشان را عرض می‌کنیم، بعد جایی را که باید بحث بکنیم در فرمایش ایشان اشاره خواهیم کرد. ایشان ترتیب بحث را اینچنین بیان می‌کنند و ورود در بحث را به این طور بیان فرمودند، می‌فرمایند که حسب اون چیزی که در فواید هست حاصلش را بنده عرض می‌کنند. یعنی دو تا مطلب در اینجا وجود دارد که شکی در این نیست، یکی این که عنوان مقطوع بودن، عنوان مقطوعیت، لیس من العناوین الموجب للحسن او الغبن. ببینید ما چیزی را که توجه به او کردیم یا قطع به او داریم یا ون به او پیدا میکنیم یا شک در او پیدا میکنیم، بسیار تساوی طرفه، یا میگیم قاطع یا غیر قاطع، حالا اون تصویر و به اصطلاح صور متعدده ایره که بیان کردیم اونا رو دیگه کار نداریم فعلا، ولی فقط روی عنوان قطع کار داریم. اگر چیزی متعلق قطع ما قرار گرفت، آیا ما در شریعت چیزی بی که به عنوان مقطوع شد این عنوان مقطوعیت بگیم که حسن قبط داشته باشد؟ قطع به ما و قطع اون و مقطوع به ما و مقطوع اون، این یک عنوانی نیست که حسن یا قبح برش عارض بشود. این یکی. پس بنابراین واقع به واسطه قطع تغییری پیدا نمی کند. لذا مثال می زنم، می فرمان اگر چیزی به حسب واقع خمر باشد، ما قطع به این پیدا بکنیم که او شربت است، آیا مبغوضیت واقعیه او ولی اینکه به مرحله تنجز نرسیده است، واصل به عبد نشده است، اما مبغوضیت واقعی او از بین می رود؟ ابدا. کما اینکه اگر قطع به او پیدا کردیم و مطابق واقعا در آمد مبغوضیتش اضافه نمی شود، که بگیم قبلا مثلا درجه خاصی از مبغوضیت داشت، حالا که قطع پیدا کردیم بیشتر شد. نه اینجوری نیست، نه ازدیاد است، نه یک جهل جدیدی است، نه یک مبغوضیت جدیدی پیدا میشه. خیر. و همچنین بالعکس از اون طرف، اگر چیزی به اصل واقع ما باشد، قطع به او پیدا بشود به انه به عنوان انه ما اون، چیزی اضافه نمیشود، همون محبوبیت نفس الامری، مباهیت نفس الامریه را دارد. مبغوض خلاصه نیست. قطع ما برخلاف در بیاد، باز شرب ما واقعی از اون عدم مبغوضیت خودش منسلخ نمیشود، این عنوان واقعی او برای او محفوظ میباند. حالا یه مرتبه ما بهش میرسیم، یه وقت بهش نمیرسیم. پس عنوان قطع و مقطوعیت تغییر نمیدهد واقع را، اما و بله من المحبوبیت عدل مبغوضیه. حالا اولا و میفرماین در این هیچ شک و شبهه ای هم نیست و ظاهرش هم همین است که شک و شبهه ای در این ما نباید داشته باشیم. مطلب دومی که میفرماین باز لاریب فی هست و جای بحث نیست، گرچه خب بحث کرده هست، ولی بعد از مطالبی که عرض شد این دیگه واضح است. و اون اینه که اگر فعل از شخص صادر بشود و این فعل صادر ناشی از علم او باشد اولا، و مبغوضیت او به حسب اعتقاد این شخص باشد ثانیا، سواء انطابق الواقع ام لم یصادف الواقع، در این که این فعل صادر کاشف از سوء سریره این فاعل است تردیدی نیست. حالا ما بحث نداریم که استحقاق عقاب داره یا نه، اونیشو نمیخوام بحث کنیم. سوء سریره داشتن فعل صادر از متجری امریست که لاریب فی هست به فرمایش ایشان، کما اینکه حسن سریره اون کسی که منقاد است ایزن لاریب فی هست، برای خاطر اینکه این عبدیست در مقامی این است که از رسوم و عبودیت خارج نشود، و این فرد اول عبدیست که میخواد از رسوم و عبودیت خارج بشود، غرضش اینه. حالا گاهی به هدف میرسد و گاهی از به هدف خودش چی نمیرسد. این مطلب هم میفرماین امریست که تردیدی در اون نیست، که لذا تردید میکنن در اصول به این که قبح فاعلی دارد متجری، و بدون تردید المتجری فاعلون قبیح، قبح فعلیش محل بحث بود. اونی که محل بحث است این است که آیا این قبح فاعلی در مواردی که تجری محقق شد، این نکترم دقت کنید، مادامی که چیزی ازش صادر نشود، بازم بحث اینه بنده اضافه می کنم، متجری مالم یصدر من شیء سواء عزمه و جزمه، امثال عباراتی که صاحب کفایه برای دل عملم یجزه، جزم و عزمی باشد یا نباشد، چیز تا وقتی صادر نشد استحقاق عقوبت ندارد. گفتیم برای خاطر این که بر عزم و جزم نمی شود و معقول نبود استحقاق عقوبت خلافا صاحب کفایه. حالا اشکال در این است که این متجری که فاعل قبیح است، اگر در مواردی که تجری کرد و فعل از این صادر شد، آیا مستتبع حکم شرعی هست یا نه به حسب ظاهر، که ما بگیم فعل متجرابه از نظر شارع پس از علم متجری به انه حرامون بشود حرام برای او، که در اینجا گرچه به حسب واقع حرام نیست اما به حسب ظاهر برای او چی؟ حرام باشد. اینو میتونیم بگیم یا نه؟ حالا این را هم بعد میفرماید دو جور مورد بحث است. پس اونی که محل بحث و معرکه به قول معروف آراء قرار گرفته است این است که فعل صادر از متجری بعد از اینکه تجری به حمل شایع محقق شد، آیا مستتبع حکم شرعی بر اساس این قطع هست یا خیر، یعنی جعل حکم شده است شرعاً بر طبق قطع او ولو اینکه مخالف با واقع است، یا به اصطلاح جعل حکم شرعی در حق این شخص نمی شود. این محل بحث است. حالا بعد از این خود بحث باز می فهمان دو جور وارد بحث می شود. تتمه بحث انشاءالله شنبه بیاری خدا صلی اللہ علیه. شنبه بحث هست، حالا تعطیل باشه بری هست.